بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در باب شروط قاضی بود و شرط ذکوریت را مطرح کرده بودیم. گفتیم که مرحوم آیت الله خویی در حقیقت به یک دلیل تمسک میکنه در مبانی تکملت المنهاج که عبارتش هم خوندیم، روایت مشهوره ابی خدیجه یا صحیحه ابی خدیجه یا معتبره ابی خدیجه، سه تا تعبیرشون کرده. و بعضی از بزرگان گفتیم که مجموعاً 5 تا دلیل را یادآور شدن که ما 5 تا دلیل را خوندیم و اشاره کردیم. اما توجه داشته باشید، بعضی دیروز از کتاب القضای آیت الله کریمی جهرمی یاد کردیم و نشون دادم کتاب را معرفی کردم. این کتابی که دوستان عزیز الان دست من هست به نام فقه القضا هست، تألیف آیت الله سید محمد حسین فضل الله رحمت الله علیه، از علمای بزرگ لبنان و شاگردان برجسته مرحوم آیت الله آقای خویی رحمت الله علیه. یک ایشون بحثی داره با عنوان کتاب القضا، در 2 جلد تقریرات ایشون چاپ شده و بر اساس کتاب العروة الوثقا هم هست، یعنی بر اساس اون آخر جلد 3 العروة الوثقا که یادتون باشه گفته مرحوم صاحب عروه یک ملحقاتی نوشته برای کتاب خودش و ایشون در این کتاب، این متن درسیشون اون کتاب بوده. و یک ویژگی که مرحوم فضل الله داره اینه که عالم قرآنیست، به همین جهت در هر مبحثی و مسئلهی که وارد میشه اول از دیدگاه قرآن بررسی میکنه. خیلی مهمه که مثلا آیا در قرآن آیه‌ای داریم بر اثبات این مطلب، آیه‌ای داریم بر نفی این مطلب. این خیلی برای من نکته‌ای است، جاذبه داره در حقیقت که واقعا به آیات شریفه قرآن تذکر میدن، یادآور میشن. در حالی که شما توجه دارید دیگه، مرحوم مولا احمد نراقی رحمت الله علیه متوفای 1245 و مرحوم مولا محمد باقر وحید بهبهانی متوفای 1212، این دو بزرگوار هر دو در شرایط اجتهاد که بحث میکنن که مجتهد باید چه شرایطی داشته باشه، میگن آقا یکی از شرایط اینه که به آیات الاحکام مسلط باشه. فقه اول پایش قرآنه، بعد روایات، یعنی نگاهی به روایات هم داشته باشه. ببینید دوستان عزیز، این بحثی که کردیم در حقیقت ما معتقدیم که اگر چنانچه ذکورت را شرط کردیم قضاوت برای زن دیگه منعقد نمیشه، قضاوت برای زن منعقد نمیشه و اینم مثل سایر شروط خواهد بود که الان مرحوم آیت الله خویی ذکر کردن، مرحوم امام ذکر کردن، سایر فقها هم آوردن. اینجا الان از فقهای متعددیشون این قضیه رو نقل کرده، این قول فقط اختاره و شیخ مبسوط، نگاه کنید قدما، شیخ طوسی متوفای 460 در کتاب مبسوط، در کتاب خلاف، عبدالعزیز ابن براج ترابلوسی متوفای 480، مرحوم محقق هلی در شرایع متوفای 676، علامه هلی در 726 فوت کرده در کتاب قواعد، در کتاب ارشاد، شهید اول که در 776 به شهادت رسیده، شهید ثانی که در 965 به شهادت رسیده، صاحب کشف الرموز که شاگرد محقق هلیه، ما سال فوتش نمیدونیم ولی عرض کردم شاگرد محقق هلیست، ول جواهر، جواهر یعنی همین جواهر الکلام شیخ محمد حسن نجفی 1266، ریاض المسائل مرحوم سید علی طباطبایی متوفای 1222 و غیره من العلماء المتقدمین، از علمای متقدمین اینا و المتأخرین اینا. دوستان عزیز برخی هم ادعای اجماع کردن، خود مرحوم آیت الله خویی نفرمود بلا خلاف، کلمه بلا خلافن را داشت ایشون. و از این مسئله او نفی الخلافه، ولی یظهر من ظاهر المستند استشکال و بعض فقها نافی هذا شرط. یکی از آقایونی که اشکال کرده بود که من دوست داشتم عبارتشو بیارم بخوانید، در واقعیت مرحوم آیت الله لزما آقای خانساری بود رحمت الله علیه، در کتاب جامع المدارک که من دیشب عبارت شد نگاه کردم، ایشون گفته بود نه، این روایاتی که ادعا شده که روایات ضعیف السنده و دلیل قاطعی بر این قضیه نداریم. ببینید ادعای اجماع هم کردن و منها مثلا فرض میکنیم که بله ارسلتون از شریف با سعادت شما که در مستند و شیعه مرحوم نراقی اینطوری آمده و منها از ذکوره، دلیلش چیه؟ الاجماع، کما فی المسالک و نهج الحق علامه هلی و معتمد شیعه و غیرها. معتمد شیعه مال پدر مرحوم نراقی، مولا مهدی نراقی متوفای 1312 از شاگردان مولا محمد باقر وحید بهبهانی. و استشکل بعضهم فی اشتراطی، بعضی ها اشکال کردن در این که ذکورت آیا شرط یا نه. بله کیا اشکال کردن؟ از معاصرین ما مرحوم آیت الله آقای اسد احمد خانساری، ایشون میگه یه دلیلی که ذکر کردن دلیل قاطع نمیشه به این مطلب. از متأخرین کسانی که اشکال کردن مرحوم مولا احمد اردبیلی در کتاب مجمع الفائده و البرهان. ببینید این بزرگواران در حقیقت گفتن ما ذکورت را شرط نمیدونیم. فقهای احناف، در فقهای سنی اهل سنت دوستان عزیز، غیر از حنفی ها ذکورت را شرط میدونن، اما حنفیه مثل بعضی فقهای ما میگن نه، ذکورت کلن شرط نیست و میتونه قاضی زن باشه. خب حالا دوستان عزیز، ما بعضی ادله مثل اجماع و مثل مثلا فرض میکنیم مشهوره ابی خدیجه که درش کلمه رجل آمده بود را خوندیم، اما توجه داشته باشید قبل از این که به برخی از آیاتی که مرحوم فضل الله آورده اشاره کنم که در حقیقت بحثمون وارد آیات قرآن بشه، در ضمن دنباله اون روایاتی که خوندیم دو سه تا روایت دیگه در میان روایات اقامه شده، دو سه تا روایت دیگه. حالا من ببینم او کاغذش اگر آورده باشم که طریق و اینا رو همه رو نوشتم و پس اجازه بدید اون کاغذ رو نیاوردم، طریق مرحوم صدوق به اون راوی رو میز مونده، او رو فردا میخوانیم عیبی نداره. امروز در حقیقت میخوام ببینیم که آیا دوستان عزیز امکان دارد یا ندارد. ببینید بعضی آمدن گفتن آقا خداوند متعال در خود قرآن تذکر داده که انتذل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، این مربوط به زنانه که زنان شاهد حتی مستقل نمیتونن باشن، بگیم مثلا 4 تا شاهد زن یا 2 تا شاهد زن، همیشه باید به زمینه مرد باشن. و اما وقتی به آیات شریفه مراجعه میکنیم میبینیم در آیات شریفه مثلا اولین آیه که اقامه کردن و گفتن آقا ذکورت قاضی ازش استفاده میشه این آیه شریفه است، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم، آیه سوره نساء آیه 34. گفتن نگاه کنید آیه شریفه میگه الرجال قوامون علی النساء، قوام توجه داشته باشید از ماده قام یقوم میاد. ما در لغت عرب 3 تا قامه داریم، یک قامه وقتی بدون حرف جر استعمال میشه، الان من و شما اگر بلند بشیم عرب میگه قامه، کسی که نشسته هست و بلند میشه عرب میگه قامه. اگر چنانچه شما از مجلس از در وارد شدید، من از اینجا آمدم به استقبال شما و اون جلو شما را خوش آمد گفتم، اینو میگن قام الیه، با اله استعمال میشه. درباره حضرت فاطمه علیها السلام زیاد شنیدید که وقتی وارد میشدن پیامبر اکرم قام الیها به استقبالش میره. اما یک قامه ای هم هست دوستان عزیز با استعمال میشه، میگیم قام بلا امر. وقتی که میگیم قام بلا امر یعنی قیام به امر کرد، یعنی قیوم به این امر است. مثلا رئیس مدرسه یا یک بزرگ ده میگیم قام بلا امر، قیام به این امر کرد، یعنی متکفل این امر شد. قرآن میگه الرجال قوامون، قوام از همین معنای سومیه، قیوم از همین معنای سومیه، خداوند قیوم آسمان ها و زمین و مخلوقاته، یعنی قائم بالامر است، یعنی تمام این امور را اداره میکنه. قائم بالامر قیوم، و یک لغت دیگه هم هست قیم و بالده قیم، این ستا به یک معنای. الرجال و قوامون علی النساء یعنی رجال نسبت به زنان قیومیت دارند، قیمیت دارند، قائم بالامر هستن. خب بفرمایید مقام قاضی چطور مقامیه؟ قاضی نسبت به اون دو نفری که نزاع کردن و آمدن پیشش حالت قیام بالامر داره، میخواد بین اونها در حقیقت چی؟ حکم کنه. شما کلمه الرجال که آمده دوستان عزیز این رو لطف کنید بعدا درستش کنید که همینطور زنگ بزنه همینطور یک سره آیتمون دیم. بس ببینید وقتی آیه شریفه میگه که الرجال و قوامون علی النساء، ما از این آیه شریفه استفاده میکنیم که قیمومیت یعنی سلطه رجال بر زنان، و اگر سلطه مردان بر زنان باشه قضاوت هم دوستان عزیز توجه داشته باشید یک نوع سلطه هست. خب این یک آیه شریفه که آوردن و در حقیقت به عنوان معید و دلیل آوردن برای اینکه خداوند متعال مردان را اولویت داده، پس مقام قضاوت هم این طوریه. خب پس زنان حق ندارن در حقیقت وارد بشن. این یک آیه شریفه. ولی ببینید دوستان عزیز این آیه شریفه بزرگان مفسران که وارد شدن در حقیقت وقتی که سیاق آیه شریفه را در نظر گرفتن و بررسی میکنیم، این آیه شریفه در ارتباط بین زن و مرد در حقیقت، یعنی ناظر به امور خانوادگیه. ما نمیتونیم یه قاعده کلی ازش در حقیقت استخراج بکنیم و بیایم بگیم آقا در همه مواردی که در جامعه هست این دلیل میشه که مردان بر زنان در حقیقت چی؟ برتری داره. این میخواد بگه آقا در خانواده اولا محور خانواده مرده. میخواد بگه که در خانواده توجه داشته باشید انفاق بر اهل خانواده از ناحیه زنان هست دیگه. نگاه کنید خود آیه شریف هم یک اشاره تمایی به این جهت داره، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، یعنی از نظر جسمی الرجال قوامون علی النساء بما انفقوا من اموالهم، چون مردان بیشتر در واقع دست و دل بازترن، بیشتر میتونن در حقیقت خرج زنها را در بیارن. پس این دو تا نکته اساسی که خدمتتون عرض کردیم این قوام خانواده را در حقیقت عرض خدمت شریف با سعادت شما که تشکیل میده. خب پس نگاه کنید این آیه شریفه به نظر ما ارتباطی به بحث قضاوت چی نداره. شما فرد مثلا میتونید این را با بحث امارت و امیر بودن جواب شما رو میدم، حالا این کلمه حرف من تموم بشه، با امارت هم ارتباط بدیمش. آقا مثلا دقیقا نظیر همین استدلال را درباره حاکم اسلامی آیا زن میتونه یا نه، درباره مرجع تقلید آیا زن میتونه یا نه. یعنی ببینید این سیاق آیه شریفه را که نگاه میکنیم میخواد در حقیقت مرد را در خانواده برای زن بیان کنه. اگرچه دوستان عزیز مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان اصرار داره که ازش یه قاعده کلی استفاده کنه، بگه این قاعده کلی در حقیقت دلالت بر این میکنه که الرجال و قوامون علی النساء. این یک آیه شریفه. بفرمایید آقای
حضرت استاد. آقای فضل الله نظرش
همین مال خانواده است؟ علی ظاهرشون هم بله همین داره.
در خود
بله 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 بله. نکته دیگری و آیه دیگری دوستان عزیز که آمدن اقامه کردن یعنی از فقه قرآنی برای بحث ذکورت و این که مذکر باشه باید حتما مرد باشه، آیه شریفی است که فرمود و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه. ببینید احناف بینایات تمسک کردن، احناف در فقه خودشون به این آیات تمسک کردن و گفتن ما دلیلی برای اشتراط ذکورت در مورد قاضی نداریم. پس بنابراین این آیات میتونن دلیل باشن. برای این زنها هست مثل آنچه که بر علیه اونهاست بالمعروف، ولی رجال علیه ندرجه. الان نگاه کنید، شاهد مثال ما کلمه لرجال علیهن درجه. اول میگه آقا لهنه، یعنی برای زنها هم مثل همون چیزی که زنها باید نسبت به مردا داشته باشن، باز مردا هم در واقع حقوقی طرفینی هست. بعد میگه ولی رجال علیهن درجه، رجال درجه دارن، یعنی رجال قوامت دارن، رجال اعتبار دارن. الان این آیه شریفه در کتاب جامع المدارک مرحوم خانساری وقتی که اشکال میکنه در او ادله اشتراط، به همین آیه را مؤید میاره، میفرماید که بعضی ها آمدن این آیه شریفه را هم مؤید آوردن که خداوند متعال فرموده للرجال علیهن درجه، آیه 228 بقره هست. ببینید وقتی که موقعیت رجال روشن شد که رجال درجه و بالاتری دارند بر زنان، پس بنابراین مقام قضاوت که یک مقام خیلی عالی است در حقیقت، بهترین جا همینه که ما بیایم زنان اینجا مردان رو بر زنان ترجیح بدیم و بگیم شرط است که قاضی بشن. اینم آیه شریفه دوستان عزیز جهت استدلالش روشن شد. اما من باز به شما میگم که شما به آیه شریفه اگر مراجعه کنید، سیاق آیه شریفه دقیقاً درباره زن و مرده. آیا ما میتونیم در این آیات شریفه یک علتی به دست بیاریم که از علت گسترش استفاده بشه، تعمیم استفاده بشه و به مثلا فرض میکنیم که بحث قضاوت آورده بشه؟ ما در حقیقت نمیتونیم همچی کاری بکنیم، چون آیه شریفه صدرش، ذیلش، مطالبش درباره خانواده هست، درباره ارتباط زن و مرده و مطالبی مربوط به زن و مرد را داره بیان میکنه. خب ببینید وجه سوم و آیه سومی که آمدن اقامه کردن این آیه شریفه است. خداوند متعال در سوره احزاب آیه 33 خطاب به زنان پیغمبر اکرم فرمود و قرن فی بیوت کنه و قرن فی بیوت کنه ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاة. ببینید مرحوم آیت الله از آقای خویی رحمت الله علیه در بحث شرایط مجتهد وقتی که ذکورت را ذکر میکنن در جلد اول موسوعة الامام الخویی هست، کتاب الاجتهاد و التقلید، خب میفرمان یکی از شرایط مجتهد اینه که مذکر باشه. صاحب عرور هم این را آورده هم در شرایط. ببینید درباره امام جماعت نسبت به مردان، درباره مجتهد جامع شرایط که مردم میخوان ازش تقلید کنن، درباره قاضی، درست، درباره شاهد، اینا بحث ذکورت مطرحه. شاید جاهای دیگه هم مطرح باشه، ولی من الان همین چهار تا عنوان مهم را یادم از. در باب شهادت میان میگن آقا اگر چنانچه زنان به مردان زمیمه بشن اشکال نداره. در باب امام جماعت میگن زنان برای زنان میتونن امام جماعت بشن، ولی دو تا باب داریم که منعه، یعنی شهرت بین فقها و اجماع بین فقها اینه که ممنوعه، زن نمیتونه، یکی در باب قضاوت و یکی هم در باب مرجعیت تقلید. مرحوم آقای خویی یک فرمایشی داره که اینجا تو مبانی تکملت المنهاج نیاورده، ایشون دیگه اینجا مختصر گفته بلا خلافن و یدل علیه مشهوره ابی خدیجه کلمه الرجل، درست، انظروا الی رجل منکم. در کتاب اجتهاد و تقلید مرحوم آیت الله خویی بحث میکنه، میگه آقا نگاه کنید، ما یک مطلبی داریم دوستان عزیز که مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه ازش تعبیر میکنه به مذاق شاره، مذاق شاره. الان کلمه مذاق در کتاب جواهر الکلام بارها آمده. مذاق چه قاعده ایست؟ مذاق یعنی قاعده لبی، یعنی آیا لفظی وجود داره؟ نه، لفظی وجود نداره، ولی از مجموع الفاظ شما این مطلب را به دست میارید، یعنی از صدر و ذیل فقه وقتی که نگاه میکنید میبینید این مطلب آیت الله خویی، مطلب صاحب جواهر، نه مربوط به بحث قضا، کلا قاعده مزاق شارع رو بخوام بگم، این مزاق شارع استفاده میشه که مثلا فرض میکنیم شارع مقدس امور مهمه را به قول آیت الله از آقای خویی به زنان نمیده، امور مهمی مثل مثلا قضاوت، امور مهمی مثل مرجعیت تقلید را شارع مقدس به زنان نمیده، مخصوصا که از زنان خواسته تستر را، مخصوصا که از زنان خواسته که از خانه هاشون خارج نشن، اگر خارج بشن با اجازه در واقع شوهر باشه. الان فتوای آیت الله خویی عمل به صحیحه زراره هست که در صحیحه زراره آمده که اگر با منافع زن مرد منافات نداشته باشه زن میتونه خارج بشه، ولی مرحوم امام قدس سره در تحریر الوسیله مطلقا میگن زن نمیتونه خارج بشه از خانه بدون اجازه شوهر، میگه زن نمیتونه خارج بشه. خب نگاه کنید، اگر ما از مجموع ادله شرعیه به دست آوردیم، مذاق شاره را به دست آوردیم، نبض شاره را به دست آوردیم، خلاصه تعبیرات گوناگونی که اینجاها فقها میکنن به دست آوردیم که شاره مقدس امور مهمه را به زنان واگذار نمیکنه. یک وقتی آیت الله مرتضوی، بله دیگه آیت الله مرتضوی بود، فرمودن که در یک جلسه ای بود، آیت الله خلخالی، آیت الله خلخالی فرمودند که ما در جلسه‌ای بودیم، در یک جلسه گعده‌ای بود که هم مرحوم آیت الله از ما آقای خویی وجود داشت، هم مرحوم آیت الله از ما آقای شیخ حسین حلی. آقایون من بارها گفتم مرحوم آیت الله شیخ حسین حلی که در 1391 فوت کرده، 1392، و استاد آیت الله از ما آقای سیستانی هست و الان مجموعه آثارشون رو در اصول در 12 مجلد مؤسسه آل‌بیت چاپ کرده، کتابخانه داره، بندم تو اتاق دارم. من معتقدم که آیت الله شیخ حسین حلی از نظر علمی از آقای خویی بالاتر بود، ولی هر کسی که در حوزه بالاتر از دیگری باشه که نماینده ولی فقیه نمیشه، هر کسی که در حوزه از دیگری بالاتر باشه که مرجع نمیشه. دلیلش همینه، نمایندگان امام زمان علیه السلام مگر در او دوره شخصیت های بالاتر از اونا نبود؟ بودن، هم در بغداد، هم در کوفه، هم در جای دیگه، ولی این 4 نفر دیگه نماینده امام زمان شدن، محدثان بزرگ و دانشمندان و فقهای بزرگ بودن، ولی اونا نماینده ولی فقیه و امام زمان نشدن، آقا عثمان عمری و دیگران و اینا شدن. حالا دوستان عزیز میخوام اینو بگم خدمت شما، مرحوم شیخ حسین حلی من تقریراتش را و کتابهاش را با تقریرات آقای خویی مقابله کردم، قطعا بالاتره هر کی میخواد هر چی بگه، ولی در این حال آیت الله مرتضوی باز فرمودن وقتی با آقای خویی میگفتیم، آیت الله خلخالی فرمودن وقتی با آقای شیخ حسین حلی میگفتیم شما نمیخوای مرجع بشید، شما که داری میفرمود خداوند ما رو برای تدریس خلق کرده، مثل آیت الله آقای مرتضوی ما که خداوند به قول خودشون ما رو برای تدریس خلق کرده، اینا ادعای مرجعیت ندارن. در حقیقه مرحوم شیخ حسین حلی و مرحوم آیت الله خویی در جلسه نشسته بودن، آقای خلخالی فرمود من گوش میکردم، آقای خویی به مرحوم شیخ حسین حلی فرمود آقا در اون مناسک استاد در باب حج به این مسئله رسیدم، استاد میرزا حسین نائینی این فتوار از کجا در آوردن؟ چون من تمام روایات را گشتم و همچی دلیلی ندیدم برای فتوا. مرحوم شیخ حسین حلی فرمود دلیل این فتوای استاد مذاق شارعه، مذاق شارعه. ما الان یک پایان نامه دکتری داریم با عنوان مذاق شارعه، مال آقای دکتر علی شاهی از دوستان مایه که بوستان کتاب هم چاپ کرده، میتونید اونجا مطالعه کنید. این تعبیر مذاق شارع خیلی جا آمده در جواهر الکلام، یعنی لفظ نیست، یک لفظ هم نیست، مثلا فرض بکنیم که اون فرمایشی که مرحوم آخوند خراسانی میگه آقا تواتر لفظی داریم تواتر معنوی داریم، بعد میگه اجمالی داریم. خب اجمالی کجاست؟ یک لفظ نیست، دو لفظ نیست، ولی یک مطلب هم نیست، ولی از ضمن اینها در میاد یک قضیه. مذاق شارع را آقای خویی می‌فرماید به دست آوردیم که کارهای مهم را به زنان واگذار نمی‌کند، مثل قضاوت را، مثل مرجعیت را. این را در بحث مرجعیت می فرمایند. توجه فرمودنه. ولی دوستان عزیز توجه داشته باشید، بعد از این که آیات شریفه قرآن، خب الان دو سه تا آیه را ما خوندیم، آیه آخری که خوندیم اینه قرن فی بیوت کنه. این قرنه را فرمایش آقای خویر برای همینجا نقل کردم که قرآن دستور میده بمانید شما تو خانه. چیه تو بازار میپلکید و مثلا اینور میرید؟ ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلات. به فکر اقامه نماز باشید. خب قضاوت باید هر روز صبح ساعت 6:30 زن بره به سر کار بره، بعدم در دستگاه قضا. دوستان عزیز کسانی که به زن مراجعه میکنن که همشون آدمای سالمی نیستن در حقیقت. آفرین. دو نفر با هم نزاع دارن، ممکنه همونجا پیش قاضی به همدیگر بپرن و مثلا فلان و بهمان. نگاه کنید این قضا مستلزم خروج مرأه از بیت و این خلاف مأمور به در آیه شریف است. اولا دوستان عزیز این آیه شریف هم باز نمیتونه دلیل کافی برای این باشه که ما بیم ذکورت را در قاضی شرط بدونیم. اولا توجه داشته باشید ما من عام من الا وقت خاص. آقا اگر پرونده های نزاع زنان را، مخصوصا همین امور خانوادگی را، به زنهای قاضی بدن بهتر نیست؟ آقا من حتی نظرم اینه که مرجع تقلید در امور نساء باید زنان باشن. باور کنید و. یعنی امور دماء اصلا خیلی وقتا مردا تشخیص نمیدن. مولا احمد نراقی با اون عظمت میگه مدام ما از مثلا فلان زن که از زنان فهمیده و درس خوانده و مجتهده تعبیر میکنه، میگه از ایشون سوال میکنیم نسبت به مسائل دماء ثلاثه. الفاظ که نمیشه تکیه کرد، خیلی ما هیچی نمیفهمم به الفاظ مراجعه کنه. مرحوم شهید اول رحمت الله علیه مسائل دماء ثلاثه و غیر ذلک را به دخترش حواله میداده. شهید اول که خانساری درباره او مینویسد اعلم فقهاء الاسلام بعد المحقق علیلی، نگاه کنیم، میگفته از دخترم سوال کن. فاطمه دختر شهید اول مجتهده مسلمه بوده در شام که به او مراجعه میکردن. خب عیبی داره که مثلا فرض بکنیم در حقیقت در مواردی که نزاع بین زنان است، الان دو تا خواهر اگر با هم نزاع دارن، اگر زن و شوهر در مسائل زنانگی با هم نزاع دارن، توجه فرمودید دانه، به قول یک وقتی یک تو دیدم که اتاق من بودم تو نواب، بعد صدا آمد تلفن زدن که آقا بیا که شما یک آقایی کار داره. آمدم دم در دیدم که با خانمش و با دخترش اینا، گفت که من رفتم حرم و مشاورین حرم و جاهای دیگه همه جا رفتیم، یکی از آقایون حرم گفت که آقا برو پیش فلانی، ما آمدیم با شما یک صحبتی کنیم. اینه این دختر ما ازدواج کرده با یک آقایی، الان آقا ماشین داره، آقا مثلا فرض میکنیم منزل داره، شغل داره، خیلی خوب هست، بسیار پسر متقی هست، ولی دختر ما رو نمیخواد. شما میشه یک نصیحتی بهش بکنید؟ گفتم حالا من اجازه بدید باهاش یک صحبت، یک دو چند دقیقه صحبت کنم ببینم فلسفه چیه که نمیخواد. تا صحبت کردم گفتم برای چی نمیخوای شوهرت اینا؟ گفت که این بابای ما رو بره پیش قاضی. قاضی هم شوهرم میاد خیلی آنکات کرده و قشنگ متدین، مثلا ریش و پشم داره، متقی هست، مقاصد همه چی. قاضی میگه خب برای چی با این بچه نمیسازی؟ این چی گناهش چیه تو فلان؟ هیچ دیگه سوال نمیکنه. این بابای ما هم سوال نمیکنه. گفتم خب چی؟ گفت هیچی. او هم مثل مایه، ما دو تا برادر مثلا فرض میکنیم با هم تو خانه زندگی کنیم خوبه، من عمرم را باهاش سر کنم، الان یک سال شده، دو سال شده، چندی صبر کنم؟ من نمیخوام صبر کنم. بابای ما هم این رو درک نمیکنه. من آمدم به پدر گفتم آقا اصرار نکن، اصلا اصرار نکن، این امر امری نیست که مربوط به مان تو باشه، این امریست مخصوص زنان، تموم شد و رفت دیگه، برو دنبال کارت، اصرار نکن، دخترت هر تصمیم میگرف همون درسته. نگاه کنید این حرف را الان بابا نمیتونسته به قاضی مرد بگه، ولی اگر یه قاضی زن میبود همون لحظه اول بهش میگفت که بابا جون این فرق نمیکنه با ما دیگه، ما دو تا خواهر و برادر با هم زندگی میکنیم. توجه فرمودی دوستان. پس آیه شریفه که میگه قرنفی بدوت کنه، شما میخوای ازش ذکورت را به طور عموم استفاده کنید. اولا ما من آمن الا وقت خاص، ما که نمیگیم همه جا باید قاضی مرد باشه. در بعضی جا آیا قاضی فی نفسه، ببینید ما به عنوان یک قضیه مهمله میخوام بحث کنیم، نه به عنوان یک قضیه کلیه. در بعضی از موارد هم حتی آیا ممکنه قاضی باشه؟ این آیات شریفه دلالت بر کل موارد ندارد دوستان عزیز. بعدم آیه شریفه خطاب به زنان پیغمبره، موارد خاصی بوده. این آیات شریفه نهایتاً از اول تا آخر که 3 آیه قاعده کلی، آیا در ادله قرآنی دلیلی داریم بر ذکورت قاضی دلالت کنه یا نه؟ میگیم آقا 3 آیه را بعضی آقایون ذکر کردن، مفسران ذکر کردن و فقها تذکر دادن، ولی این 3 آیه قرآنی نمیتونیم ازش اشتراط ذکورت را در بیاریم. اجماع هم که گفتیم علی القاعده مدرکیه دوستان عزیز. اون 2-3 تا ادله استحسانی هم که آقا مثلا فرض میکنیم که نشد، پس بنابراین مجبوریم دوباره برگردیم به روایات ببینیم آیا در روایات ما خب کلمه ای وجود داره که دلالت کنه بر این که باید قاضی مرد باشه. مرحوم آیت الله خویی میگه مهمترین کلمه ای که دلالت داره کلمه رجله که در معتبره ابی خدیجه آمده. رجل هم دلالت بر بلوغ میکنه، هم دلالت بر عقل میکنه، هم دلالت بر ذکورت میکنه، چون رجل دیگه این عنوانی آمده که این عنوان در اینجا دوستان عزیز دخالت داره در قضیه. انظروا الی رجل منکم، به مردی که 1-2 روایت خاص هم داریم دوستان عزیز که این 2-3 روایت خاص بله عرض خدمت شریف با سعادت شما که این مطلب رو تأیید میکنه. اگر چنانچه ما بتونیم این روایت معتبره خدیجه را پابرجا کنیم، معناش اینه که فتوای آقای خویی، فتوای امام و سایر علمایی که گفتن ذکورت شرطه پابرجا میشه. و اگر چنانچه در این ادله هم مناقشه کردیم، دیگه معلوم میشه این اشتراط خیلی مهم نیست، به قول آیت الله ما آقای خانساری که در این شروط همه مناقشه میکنه. عرض کردیم آیت الله ما آقای سید احمد خانساری صاحب جامع المدارک فقیه متقی فوق العاده ایسا، ولی در این حال آقایون چنان روحیه آزاد اندیشی داره نسبت به ادله که آدم لذت میبره. ببینید دوستان عزیز روایت مشهوره خدیجه رو که خوندیم، و اما روایت دیگری که بر مطلب دلالت میکنه و من طریق رو هم نوشته بودم تو کاغذ، دیشب کلی وقت گذاشتم برای اینکه طریق رو ببینم آیا میشه درست کرد یا نمیشه درست کرد. یک روایتی در کتاب من لا یحضره الفقیه هست، در جلد 4 من لا یحضره الفقیه. من لا یحضره الفقیه 2 چاپ داره، یک چاپ دارالکتب الاسلامی که آقای سید حسن خرسان نجفی تصحیح کرده رحمت الله علیه، و یک چاپ هم چاپ آقای علی اکبر قفاری رحمت الله علیه که جامعه مدرسین چاپ کرده. ایشون در مقدمش می نویسه استاد من آیت الله العظما آقای گلپایگانی به من فرمود که برو من لا یحضره الفقیه هم چاپ کن، و مرحوم آقای غفاری رحمت الله علیه که مصحح و حدیث شناس فوق العاده بودن، ایشون در بازار تهران یک نشر و صدوقی هم تشکیل دادن، مغازه‌ای، و همون مغازه خودش آثار صدوق رو تصحیح می‌کردن و چاپ می‌کردن. این روایتی در جلد 4 من لا یحضره الفقیه وارد شده که حضرت رسول به حضرت علی علیه السلام توصیه هایی دارن، یا علی یا علی یا علی. این روایت یک روایت مفصلی است، شاید 10-15 صفحه. طریقی داره که به طریقش میرسه به حماد ابن عمرو. خب میدونید دیگه روایاتی که در کافی میاد مرحوم کلینی دعبش اینه که تمام سند را ذکر میکنه، از فاصله خودش که کلینی در نیمه اول قرن 4 بوده و در سال 329 فوت کرده، تا امام صادق ذکر میکنه 5 واسطه، 4 واسطه، 6 واسطه، گاهی با 3 واسطه که از اون 3 واسطه ها تعبیر میکنن به ثلاثیات الکلینی. اینو میگن روایتی که آل سنده. به قول شیخ بهایی میگه و قصیر السلسله آل سند. سلسله سند هرچی کوتاه بشه بدونید احتمال خطا درش چیه آقایون؟ کمتره دیگه. ای آل سند ازش تعبیر میکنن. ثلاثیات کلینی رو مرحوم میرداماد در ضوابط الرضا مدام تعبیر میکنه این آل سنده. مرحوم کلینی سند رو کامل ذکر میکنه، ولی مرحوم شیخ طوسی و شیخ صدوق روایات را به صورت تعلیق در میارن. تعلیق معناش اینه که الان اینجا می نویسه ان حماد ابن عمرو و انس ابن محمد، اینا ان ابیه، ان جعفر ابن محمد، یعنی با دو واسطه از حضرت صادق علیه السلام، حضرت صادق از پدرانشون و پدرانشون نقل میکنن که رسول خدا به حضرت امیر علیه السلام وصیت نامه‌ای فرمود یا علی یا علی یا علی. خب واسطه های بین شیخ صدوق که 381 فوت کرده و این آقای حماد ابن عمرو که یک واسطه با حضرت صادق داره، حضرت صادق علیه السلام در 148 به شهادت رسیده، یک واسطه که داشته باشه آقای آخرین اصحاب حضرت صادق دیگه از 170 بیشتر عمر نکردن، تو 170 و 180. هشام ابن حکم که جوان بود در دوره امام صادق علیه السلام در سال 170 فوت کرده. نگاه کنید، پس بنابراین ای آقا در حال و حوش 180 مثلا اگر بوده باشه، درسته؟ از مرحوم شیخ صدوق که 381 تا 180 200 سال میشه، کجا؟ این واسطه ها کجا؟ یا شیخ طوسی اگر نقل کنه، شیخ طوسی متوفای 460 تازه 100 سال باز اضافه میشه. این واسطه هایی که بین شیخ طوسی و اون صاحب کتاب و اصل بوده، واسطه هایی که بین شیخ صدوق و صاحب اصل بوده، اینا رو اسمشو میذارن طریق و طرق. مثلا 500 باری سند رو میخواسته شیخ طوسی و صدوق تکرار کنه، گفته آقا هر کی از کتاب حماد ابن عمرو نقل کردم بدونید واسطه من فلانی و فلانی و فلانیه. اینو میگن طریق. بیشترین طرق را شیخ طوسی به محمد ابن یعقوب کلینی داره، 10-12 تا طریق. ما یک کتابی نوشتیم به عنوان تفصیل و طرق، یعنی در بعضی طبقات باز طرق اضافه میشه و خیلی مفصل. خب نگاه کنید دوستان عزیز، طریق شیخ صدوق به حماد ابن عمرو را مرحوم آیت الله خویی میفرماید ضعیفون به عدت مجاهی، یکی دوتام نیست. غالب راوی هاش در کتابای رجال نگاه کردیم مجهولن، در باره اونا هیچ گزارشی نیامده. خود حماد ابن عمرو آیت الله خویی در باره هیچی ننوشته بود. انس ابن محمد از کی نقل میکنه؟ از پدرش. اینا مجهولن. ان جعفر ابن محمد یعنی حضرت صادق علیه السلام، ان آباهی علیه السلام در وصیت پیغمبر که حضرت رسول به حضرت امیر علیه السلام فرمود یا علی لیس علی المرأة جمعتون، بر زن جمعه واجب نیست، جماعت واجب نیست. ادامه داره حدیث تا اینکه میرسه لا تولی القضا، متولی شدن قضاوت را هم صلاحیت نداره. دوستان عزیز، این روایت یکی از روایاتی است که آمدن استشهاد کردن، ولی این روایت را که گفتیم از نظر سندی دیگه دوستان عزیز توجه داشته باشید، نمیشه بهش استناد کرد و اگر نتونیم استناد کنیم این دلیل میره کنار. این حدیث را من به رفقا توصیه میکنم در کتاب، در کنگره مرحوم اردبیلی دوستان عزیز، اصلا 2-3 مقاله هست در این که آیا زن میتونه قاضی بشه یا نه، و خیلی دقیق این ادله ها رو از نظر مقاله و نگارش هم خوب بررسی کردن، چون نظر مرحوم اردبیلی مناقشه در تمام ادله هست و ایشون میگه من ایمان میبینیم. بماند که دنباله ادله حدیثی هنوز 2 حدیث دیگه هم هست، انشاءالله بخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.